یه جمله ای را تأکید کردن باز حضرت آقا در مورد ماهیت دروس خوزه و کار خوزوی که بالاخره اصل در حوزه فقه و فقاهت و البته باید علوم عقلی و فلسفه و کلام هم در کنارش قرار بگیره. به نظر میاد که این شاخصه رو دوستان نباید گم کنن، اما یه توضیحی رو باید بدیم و باید بشنویم و بگیم و حواسمون باشه که این توضیح مهمه. اینکه خب در قدیم فضا این چنین بود دیگه، یعنی علماء ما چند دسته بودن، شاید دو سه دسته کلی. یک دسته کسانی بودن که به مره منکر این علوم عقلی بودن کاملا، خب اونا معلوم الحال و به نظر هم نمیاد الیوم معتقده به اون معنا ما داشته باشیم که منکر همه اینها. دسته دومی وجود داشتن که قاطبه یا علماء اون موقع بودن که بالاخره ما برای در جوابگویی به شبهاتی که وارد میشه نیاز به این علوم داریم. بله اسلام به قول مرحوم آقای بروجردی علامه و المنقول، اسلام یه برج و باروی داره، حالا داخل این برج چه خبره چیز دیگه ای، اما این برج و بارو بالاخره دفاع میخواد، نگهبان میخواد. نگهبانی از این برج و باروی اصلی اسلام که مرزهای اسلام و سرحدات اسلامه، اینا کار کلام و فلسفه و اینهاست. یعنی به قول اصحاب کلام جدید امروز مباحث برون دینی در واقع چیزایی که مطرح میشد و پاسخگویی نیاز داره، مباحث برون دینی. البته موقع داخل این برج که اومدیم و داخل فضا اسلام وارد شدیم، خود دیگه اونجا فتعبدو یه دعوای فلسفه و کلام. قاطبه علما این اعتقاد رو داشتن و دارن، کمتر کسیه نداری کسی قائل به ای باشه که این علوم بیفایدن حتی تو این محل. هیچ کس، یعنی من کسی رو نمیشناسم واقعا. خب یه دسته قلیل سومی هم وجود داشت از قدیم که اونها قلیل بودن، یعنی نه اینکه همه میفهمیدن این معنا را اما عده‌ای منکر بودن عده‌ای مثبت بودن، نه، کمتر کسی این را میشنید و میفهمید. یعنی یه سرنگهداری وجود داشت از قدیم، این مطالب این قسم نقل عمومی نمیشد اما غالبا به گوش هر کسی میشنید میرسید، او قبول میکرد، اما احتیاط میکردن و به گوش هر کسی نمیرساندن این معنا رو. بله امام دارد دیگه در خاتمه کتاب مصباح الهدایه که ایاک ثم ایاک والله معینک فی اولاک و اخراک ان تکشف هذه الاسرار لغیر اهلها، ایاک ان تکشف، نکنه که کشف کنی، اولات از اونن علا غیر محل، بخیل نباش در غیر محل. فإن علم باطن الشريعة من النواميس الإلهية، تعبیر دیگه برج و باروی اسلام نیست، علم باطن الشريعة من النواميس الإلهية مطلوب سطره ان عید الاجانب و افکاره، بهتر این است که سطر محفوظ بمونه این اه. فانها دقیق بعید القور، این علم خیلی دوره و سخت غور کردن درش، بعید القور ان دقیق افکارهم و جلیه، عمق افکار اینها هم به این حرفا غالبا نمیرسه. خب این دسته سوم قائل بودن و قائل الیوم هم قائل هستن که نه، این علم استکمال نفس انسانی توشه، نه صرفا برای دفاع از برج و بارو به اون معنایی که اینا میگن. خب دفاع از برج و بارو اگر کسی گفت بله چه واجب کفایی، از قبیل سایر واجبات کفاییه، ممکنه یه روزی جامعه اسلامی به طب نیاز پیدا کنه، یه روزی به مختلف دیگه، اما اینطور نیست که اگر ما طب نخوندیم استکمالمون تحت شعا قرار میگیره. امروز اولیاء الهی برید سوال کنید، میگن آقا شما مقلد هم باشید، اصلا لازم نیست مجتهد باشید، رسیدن به مقامات عالیه متفرع بر اجتهاد به اون معنایی که ما فکر میکنیم نیست، مبتنی بر تقوا. یجعل له نورا یمشی به فی الناس، اینطور میشه در اثر تقوا و در اثر ممارست بر اعمال عبادیه مثلا. اما دیگه اجتهاد، پس خود اجتهاد هم یه واجبه کفایی. اما همین ها قائلن به این که نه، این علم که علمش اسمش حالا مثلا حالا الیوم شد فلسفه، قدیم به اسمای دیگه ای مطرح بوده، ما هم کاری به اسمش نداریم، معندنش مهمه، عنوان چه باشه رو حالا پیش فقلا جاهاش عوض میشه. البته همه این هم برای اون کار نیست، نبوده، و علی مدعی نیست که شفا برای این کار مؤثره، و قائل نیست، اما اشارات رو قائل دخیله. صدرا بعضی از قسمت‌های اسوار رو که می‌نویسه میگه اینها دستگرمی‌ان و استطراداتن، یه جاهایی یعنی دخیل نیستن، چون قایت علم رو ابتدا نوشت استکمال و نفس الانسانیه به حسب طاقت البشریه، قاعده رو اینطوری تبیین کرد، لذا بالاخره این علم دخیل خواهد بود در استکمال. عند من التفت الى هذا المقام، این علم دخیله بعدن براهینی که در این علم اقامه میشد تقدس پیدا میکنه، چون موضوع عبادته. یعنی چجوری مثلا فلان ذکر تقدس داره؟ چون بالاخره بهش میگن آقا مثلا شما با 3000 مرتبه این ذکر بگی مثلا، ها موقعی تقدسی پیدا میکنه، براهین این علم هم تقدس پیدا میکنه، بهش میگن مثلا روزی 1 ساعت باید سر این برهان فکر کنی، اون که در معنا میره ها، نه این که الان داره درس میخونه، در سلوک معنویش بله به جای میرسد که برهان، این برهان قائمه بر در واقع، و همین برهان میشه دستورالعمل معنوی او، و بعضی از مقامات رو به استفاده از همین ها طی میکند. خب این هم یه دسته سوم میخواهد، کم در کسی متوجه جانم، اینه که ظاهراً به این بگن دیگه بله، در کتب متعدد وجود داره. الان امام خیلی توصیه میکرد به مرحوم ملکی تبریزی، او هم در کتاب لقاء اللهش داره این معانی رو بله، معمولاً هم از لقاء الله، از سوز و گدازاش معمولاً استفاده میشه و از اون ابتداییاتش، در حالی که بعد از عبور از اینها و هم حاضر فکر نافعان للمبتدعین جدن، و
بیانی دارد و انبل متوسطین الذین لاحظ علیهم اسرار الکون ففکرهم فی معرفت النفس حتی ینکشف عنهم الحجوب کلها. بعد شروع میکنند میشه دید و کیفکان بالاخره. حالا این سه قماش فکری و دستی فکری، یه دستی چهارمی وجود داره، او دستی چهارم جدید التفات بهش از جنس همون واجبات کفایی ها، مثل برج و باروه، شاید هم از تتمات همون باشه، از مصادیق همون باشه، اما بالاخره الان بالاخره لعجل الفائده و لعجل القایه باید منصوص به ذکر بشه، اعتنابش بشه. من بلگی فاشم موجود نیست، اون موقع ممکنه چتر فقه این رو بگیره اصلا. حالا بعضی ها جاهاشو مثلا بعد جاهاش هم میکنه. ببینید امروز، خب این رو هم از ما زیاد شنیدید، هم فضاهای مختلف دیگه وجود داره که توی مسئله ما علوم انسانی جدید، ما باید بدیل اینها نظر اسلام رو بدونیم. یعنی اگر میگیم مثلا علم روانشناسی 100 تا مسئله است، باید اعداد این 100 مسئله مقابل هر کدوم از این مسائل نظر اسلام نوشته بشه، مثل رساله اولیه جامعه شناسی ها کذا، علوم سیاسی ها کذا، مدیریت ها کذا، با شعبشون دیگه، اینا هر کدومشون رشتن، شعب مختلفی هم وجود داره ذیل این چتر. خب اینا باید انجام بشه. خب چه جوری باید انجام بشه؟ یه دعوایی هست، آیا ما دلیل داریم اصلا منابع احکام میتونن اینجا رو پوشش بدن یا نمیتونن؟ ما اصلا روایتی نداریم، مثلا الان رسانه ما روایت نداریم که برش اصلا موقع نبوده، همین دعوای همیشه. خب یا مثلا روانشناسی با این شعونات جدیدی که فرویدی های جدید و شاله های جدید و این تیپ های جدید اومدن طرح کردن، اینجا الان من تو این علوم گفتم فقهای ما در مورد یه سری مباحث جدیدی که در معاملات جدید به وجود اومده ابتدایی رو طرح کردن، معاملات جدیدی که در نظامات و عقلایی جدید داره به وجود، که اونا هم روایت نداره. مثلا با چی باید حل کنن و با چی به ذهن اومده باید حل بشه، که امروز این بحث اینی که دارم الان میگم به این شکل بحثیه که پیش اصحاب کلام جدید تحت عنوان انتظار بشر از دین مطرحه، انتظارات حد اقلی و حد اکثری و تعادلی و سه قرائت وجود داره، ولی هر کدوم از اینا باز قرائت های مختلفی داره. بعضی هم میگن انتظار بشر از این حد اقلی به معنای عبادات فقط، معاملات همه عقلایی هست، همسال سروش و امهان مدافع این نزد. بعضی هم میگن انتظار حد اکثریه، بعد دوباره خود حد اکثری قرائت های مختلف داره، حد اکثری به این معنات حتی علوم ریاضی و تشریبی هم دین باید بگه، حد اکثری به این معنا که مدافع نظرهای جوادیه، انتظار حد اکثری به این معنا که تمام علومی که موضوعشون انسانه رو دین باید بگه، که مدافع این نظری مرمای مطهری و از علمای جدید. بعضی هم قرائت های مختلف دیگه ای دارن، حتی توی این علمای جدید ما هم، یعنی طلبه های جدید و اساتید جدید و نسل جوان و حوزه هم قائلانه. خب تو این فضا یه عده زیادی میگن که خب باید انتظار نه، باید حالا ما تو محدوم علوم انسانی مثلا و اونایی که مربوط به انسان هم علایی ها، مربوط به نظام فردی و اجتماعی انسان هم، از حقوق و معاملات و اینا هم که بالاخره اجتماعیات انسان هست، تا فردیات انسان برسه به روانشناسی و تعلیم و تربیت و اخلاق و همه این، میگن باید دین بگه. خب دین چجور بگه؟ بعد اینا گیر میکنن میگن ما رو باید دادن. یه بحثی پیش میاد بین اینها که در واقع بزرگ کردن منبعی به نام عقل در منابع احکام، عقل و عقلا. شهید صد اسم این رو گذاشته منطقه الفراق، که در چارچوبه مسائل انسانی ما یه جایی داریم به نام منطقه الفراق. اون منطقه الفراق ما روایت و آیه نداریم، کار عقله. خیلی هم مدافع این نظریه الان. حالا باید ببینیم این عقل و عقلا با اون حرفایی که اون آقایون میگن چه فرقی داره، مقایسه بشه. بالاخره اگر ما قبول کردیم که متکفل مباحثی هستیم که امروز در جامعه انسانی دنیا داره مطرح میشه توی یکی مثل قرن جدید، و بعد هم قبول کردیم که اینها روایت ندارن، کما علیه قاطبت المحققین، کمن کسانی که اعتقاد دارن نه برای اینها هم روایت و آیه. با خودمون اینوری هستیم، ما روایت و آیه خبر قبول داریم برای اینها، و اعتقادم داریم که ضعف کسانی که میگن روایت و آیه نداریم ضعف اصولیه. اگه اصولشون قوی بود این حرفا رو نمیزدن. اینا چون مبنای اصولیشون تابع حضرت امام نیست توی مباحث حجج و امارات، دستشون از خیلی از ادله کوتاهه، عملا نمیتونن با این روایت کار کنن، چون ضعاف روایت ضعیفه. بعد چون روایت ها ضعیف هم کار ندارن، بعد میگن روایت نداریم، بعد میگن بریم سراغ منطقه الفراق و از این جنس مطالب. اصول اگه اینجا قوی بشه دست ما از ادله پر خواهد. اما حالا الان ما هو المشهور که اینجا روایت و آیه وجود نداره، او طرف هم اینا دینی هن و دین باید متکفل اینا باشه، کجای دین میخواد بیاد متکفل اینا بشه؟ اینجاست که اینا به مسئله عقل و عقلا زیاد میفردازن، رسیدگی میخواد عقل و عقلا میشه. یا آقایی نه، بخاطر این عقلی که از منابع عقل اینا میگن که امام که گفت لله علی الناس حجت حجت ظاهره و حجت باطنه، اما الحجت الباطنه فالانبیاء حجت الباطنه العقل حجت ظاهره الانبیاء و رسول. امام ادل انبیاء و رسول گذاشتش، ادل حجت سمعی گذاشتش. اون موقع که نیاز بشر فقط در همین حد بود که به حجت باطنی برای برج و بارو مراجعه بشه، اینا در همین حد حجت باطنی دیدن. اما امام که مقید نکرد، کلام امام مطلق بود، گو حجت باطنه حجت در مقام بیان بود و لم یقید و بشه. امروز ما میفهمیم حجت باطنه خیلی از ابعاد دیگر رو هم برای ما حل میکنه. این قرائتی که شهید زد داره، قرائتی که قاصد کاظم حائری حفظه الله تعالی ان شاء الله داره، قرائتی که قاصد محمود شاهرودی داره، قرائتی که آقای جوادی دارن، قرائتی که خیلی از علما دارن، حالا با یه اختلافاتی البته، اما اصل این رو قائله. حالا تو این فضا باید بازنویسی کنیم فعقل چی شد آخرش؟ در همون قطع حاصل از مقدمات عقلیه، فقط که حجتش ذاتی از من ای طریقه ثبت. درسته؟ پس این عقل چیه؟ متکافی میخواد، تحقیق میخواد، بررسی میخواد، تحلیل میخواد. بعد حالا این میخواد بیاد منطبق بشه بر جامعه شناسی، بر روان شناسی، بر تعلیم و تربیت، بر مدیریت، بر حقوق بین الملل، بر نیازهای محیطی اجتماع بشری، اجتماع بشری رو تحلیل کنه، بتونه اجتماع رو بدون بعضی از اینا تحلیل کنه. اما بعضیاش دیگه لابد منه محیط اجتماعه. اینجا که میرسیم دوباره تحلیل این عقل و عقلا و بررسی جایگاهشون و پیشدرآمدهاشون و بعضی از این علوم انسانی متکفل بعضی از هستها نبایدها، بعد اینا هم باید دینی بشه. سر روانشناسی و بخش عمده ایش در مورد هست هاست، تعلیم و تربیت عمدهش بایده، اما روانشناسی مرکب از باید و هسته. تو روانشناسی میگن چون نفس بچه، مثلا میان میگن که چون نفس بچه در درونش یه سری عقده های، امروز حرفای فروید اینا، یه سری عقده های جنسی از دوران جنینیش باقی مونده، پس چه باید کرد و چه باید کرد؟ خب مثلا حالا این باید اثبات بشه اولا اصلا بچه حس جنسی داره یا نداره. یک چیزای عجیب غریبی الان اینا دارن،
اینا هست، باید که نیست. بچه چیست؟ جنین چیست؟ اصلا جنین حیات حیوانی داره، حیات انسانی داره، حیات نباتی داره، اینا باید اول اثبات بشه. صورت نوعیش چون صورت نوعی ای بوده، اینا هست، باید نیست که. بعد پشت سر ای سری باید اونا باید درست میکنن. پس بالاخره حالا تو جامعه شناسی هم الا ماشاءالله از این حرفا هست. کی باید اینا رو درست کنه؟ ایناش که مخصوصا مربوط به حس هاست، هم جایگاه عقل، هم جایگاه عقلا، یه بخشی که بخشش مربوط به احساس، اینا باید فلسفه درست کنه. بعد اون موقع بدون علم فلسفه حتی نمیشه فتوا داد تو این علوم. یا این علوم اسلامی نیستن، یا اگه اسلامیان علاوه بر اینکه این علوم لغت میخوان، حدیث شناسی میخوان، اصول میخوان، اون موقع فلسفه که معمولا به این قسم کمتر التفات میشه. البته یواش یواش داره التفات درست میشه، انشاءالله التفات خراب، یعنی صحیح باشه، صحیح این التفات اتفاق بیفته که محدوده اینها باقی